سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونید اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه. ما توش میایم با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلفی گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که از طریق توییتر، لینکدین یا از طریق جلسه‌های مشاوره و دایرکت اینستاگرام متوجهشون میشیم. بدون ادیتیم، چون فرض می‌کنیم دو تا دوستیم کنار هم دیگه قرار گرفتیم. یه مسیری رو داریم با هم دیگه میریم. داریم با هم دیگه چای می‌خوریم، قهوه می‌خوریم و چون حرفایی که موقع چای خوردن و قهوه خوردن به هم دیگه می‌زنیم و نمی‌تونیم ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم اینجا هر حرفی که می‌زنیم بدون ادیت باشه. این دفعه فکر میکنم سوم یا چهارمیه که دارم این پادکست رو میگیرم، چون هر سری با یه اینترودکشن شروع میکنم که راستش بگم اینترودکشن رو دوست ندارم. با یه مقدمه شروع میکنم که چرا میخوایم راجع به این موضوع با هم دیگه حرف بزنیم، که وسطاش میفهمم خیلی همین مقدمه شاید جذاب نباشه، یا شاید بهتر باشه اینو نگم، شاید بهتر باشه راجع به این موضوع حرف نزنم، شاید بهتر باشه راجع به این آدم خاص حداقل حرف نزنم توش. برای همین این فکر میکنم دفعه چهارمی که دارم ضبطش میکنم. اسم پادکستمون هوک روسیه. هوک روسیه یه ضربه است توی بوکس، توی کیک بوکس. یه ضربه خیلی بامزه است و خیلی قوی. یه ضربه است که وقتی یکی میخواد بزنه، دستش رو یه ذره نسبت به هوک عادی بازتر میکنه، چرخش بیشتری رو انجام میده و معمولاً از وزن بدنش برای زدنش استفاده میکنه. چرا بهش میگن هوک روسی؟ به خاطر اینکه اونو بیشتر روسا میزنن. و چرا ضربه خیلی محکمی؟ چون از وزن بدن و چرخش و همه چی استفاده میشه توش. و جز اون ضربه هایی که وقتی یکی توی مسابقه میخوره احتمال بلند شدنش یه ذره کمه. بر همین جز اون ضربه های فوق العاده محکمه. هوک روسی که قراره این سری ما بخوریم از خودمونه، از زندگیمون، از روزگار، از خیلی چیزای دیگه است. و این هوکر رو قراره بهمون یکی از حسامون بزنه که معمولاً دلمون میخواد راجبش حرف نزنیم. اسمش هم از حسادت. میخوایم امروز راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم که وقتی حسادت یه مشت میزنه به همون چه اتفاق میفته. حسادت نه به اون معنی که حسود بشیم که بخوایم جلوی کار بقیه رو بگیریم. حسادت نه به اون معنی که بخوایم تو مسیر پیشرفت بقیه کار خرابی بکنیم، نه. حسادت به این معنی که یه مرتبه وایسیم و نگاه بکنیم بگیم این مسیری که من داشتم میومدم چرا نمیرسم بهش؟ ولی چرا فلانی و فلانی و فلانی با اینکه یک دهم من مثلا تلاش نمیکنن، یک دهم من سواد ندارن، یک دهم من تو طول روز کار نمیکنن، ولی چرا بهش رسیدن؟ بذاریم با یه تصویر واقعی مثلا شروع بکنیم. فرض کن تو سالها درس خوندی، شب تا صبح بر امتحان بیدار موندی، یه عمر به خودت گفتی که زحمت میکشم حتما موفق میشم. حالا رسیده به یه زمانی که تو شده 30 سالت، شده 32 سالت، شده 28 سالت، هر چقدر. یهو نگاه میکنی میبینی که آقا تو هنوز داری قسط میدی، نمیدونم مثلا گوشی تو قسطی خریدی، قسط خونه داری میدی، هنوز شاید اون مثلا لباسی که دلت میخواد رو نمیتونی به راحتی بری بخری، هنوز اون ساعتی که دوست داری یا اون ماشینی که دوست داری آرزوشو داشتی و نداری، هنوز که هنوزه باید کار بکنی، شدیدم کار بکنی تا خیالت راحت باشه که آخر ماه قرار نیست کم بیاری. بعد یه مرتبه یه روزی توی اینستاگرام یا توی یه کافه یا توی یه مهمونی نگاه میکنی میبینی که یه آدمی که حتی جمله هاشو بلد نیست درست بنویسه، فقط با ویدیو گرفتن از خودش، از قهوه خوردنش، از مهمونی رفتنش، از نمیدونم غذا خوردنش توی رستوران و هزار تا جای دیگه داره یه عالمه پول در میاره. بعد اون لحظه معمولاً یه چیزی توی وجود تو شروع میکنه به لرزیدن، یه چیزی بین خشم، ناامیدی و یه حس سنگین که اسم این حس از حسادت. اینجا دقیقاً همون جاییه که یه هوک روسی محکم میخوری، نه از رقیبت، نه از دنیا، نه از بقیه، از خودت، از انتظاراتی که داشتی و یه حالا یهو فکر میکنی که به نظر میاد برآورده نشدن. نکته که اولش میخوایم با هم دیگه توافق بکنیم اینه که حسادت نشونه ضعف نیست، یا حداقل بهتر بگم همیشه نشونه ضعف نیست. اول از همه این که بعد یه تابوی بزرگ رو با هم دیگه بشکنیم. حسادت وقتی بده که تو اونو میخوای در این راستا خرجش بکنی که جلوی پیشرفت یکی دیگر بگیری، و ولی اگر که در رابطه با خودت دچار حسادت میشی، نشونه ضعف شخصیتی تو نیستش، یه سیگنال روانیه، دقیقا مثل درد. همونجوری که درد میگیره بدنت میفهمی که بدنت یه جاش آسیب دیده، حسادت هم دقیقا یه سیگنال روانیه، یه نشونه است. نشونه اینه که یه نیازی داشتی که برآورده نشده و این نیازه هنوز توی درون تو وجود داره. وقتی از موفقیت کسی هرس میخوری، در واقع مغزت داره بهت میگه که ببین، یه چیزی اونجا هست که تو هم میخوایش ولی هنوز بهش نرسیدی. تو دیدگاه روانشناسی میگن حسادت 3 ریشه داره: مقایسه اجتماعی، خودپنداری آسیب پذیر روز میخوام، یا ترس از بی‌ارزشی. حالا یعنی چه هر کدومشون؟ وقتی میگیم مقایسه اجتماعی، به خاطر اینکه ذهن ما مدام داره خودش رو با بقیه شروع میکنه به مقایسه کردن، به سنجیدن. وقتی میگیم خودپنداری آسیب دیده یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی حس میکنیم که کمتر از چیزی هستیم که باید باشیم. و ترس از بی‌ارزشی یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی ها وای میسته میگه نکنه این همه زحمتی که دارم میکشم بیفایده باشه. و اتفاقا جالب اینجاست که دوباره این مارکترها از همینا استفاده میکنن توی برندا، توی تبلیغات. حتی بلاگر هم از همینا استفاده میکنن. همه مدل تبلیغات و همه بلاگرها و همه برندهای لوکس و اینا همشون این شکلی طراحی میکنن که یه حس نیازی رو توی تو ارتقا بدن و ایجادش بکنن، مجبورت بکنن که تو خودتو مقایسه بکنی. این دقیقا همون کاریه که برندها انجام میدن، تبلیغات انجام میده، حتی بلاگر انجامش میدن. و یه چیزی که بعد با هم دیگه راجبش حرف بزنیم، که بارها راجبش حرف زدیم، اینه که مقایسه قاتل خوشبختیه. ولی متاسفانه تو دنیایی که امروز ما داریم زندگی میکنیم، مقایسه یه انتخاب نیست، پیش‌فرضه. یعنی حتی اگر تو نخوای، ناخودآگاه الگوریتم اینستاگرام و سوشال مدیا و توییتر و هزار تا جای دیگه مجبورت میکنه که تو زندگی خودتو با زندگی بقیه مقایسه بکنی. اصلا دست خودت نیست، این الگوریتم این شکلی داره میاد بالا. وقتی این کار رو میکنی، اتفاق روانی ساده ولی مخرب میفته. تو به جای اینکه پیشرفت خودتو با دیروز خودت مقایسه بکنی، ناخودآگاه هی با بقیه مقایسه میشی. مثلا به خودت فکر میکنی، میگی چون تو 10 میلیون تومان درآمد داری ولی دوستت 50 تومن درآمد داره، پس تو یه آدم فقیری، یه آدم بازنده، یه لوزری. در صورتی که شاید تو در حال رشد شخصی باشی، شاید تو در حال رشد برندت باشی، شاید تو داری این 10 تومن رو از برند شخصی خودت در میاری، سال اول که اصلا معرکه است، و دوست تو که 50 تومن درآمد داره، این 50 تومن رو مثلا چه میدونم شرکت باباش داره بهش میده و اصلا کار خاص و عجیب غریبی هم نمی کنه. و شاید قرار باشه اگر تو به تلاشت ادامه بدی، 10 دیگه اون کم و کان به پول امروز همون 50 تومن رو در بیاره، و چون که تو یه شرکت خیلی خیلی خفن بزرگ داری میزنی، 50 تومن پول خوردت باشه، پول حقوق کارمندات باشه اون موقع. ولی چون تو خودتو می با اون مقایسه میکنی، به خاطر الگوریتم اینستاگرام تو حس جاموندن و حس باختن داری. از دیدگاه مارکتر اگه بخوایم بگیم، باید بگیم دقیقاً همون لحظه که حس می‌کنی عقبی، تبدیل میشی به این مشتری بالقوه که هر چیزی رو میشه بهت فروخت برای اینکه بندازیم یه ذره جلوتر. شبیه همین کاراست که بلاگرها میکنن، دقت کردی؟ طرف مثلا با بنزش و بی ام وش و پورش فلانش، اول یه حس اینه که تو چقدر بدبختی بهت میده، بعد به راحتی یه دونه محصولی رو بهت میفروشه که به کمک اون محصوله بتونه تو رو جلو بندازه. این همون چرخه‌ای که تو صنعت فشن، تبلیغات، لوازم آرایش، خودروهای لوکس، حتی دانشگاه‌های خصوصی هم ازش شروع می‌کنن به پول در آوردن. یه چیز دیگه اینه که باید بدونیم یه تفاوتی وجود داره، که این تفاوت رو من و تو باید تشخیصش بدیم، بین مسیر و سرعت. یکی از بزرگترین اشتباه‌های ذهنی ما اینه که سرعت بقیه رو با مسیر خودمون اشتباه می‌گیریم. اینکه یک کس دیگه زودتر به مقصد میرسه به معنی نیستش که ما تو مسیر اشتباهی هستیم. شاید اون مسیرش کوتاه‌تر بوده. شاید چه می‌دونم تاکسی گرفته رفته، ولی من و تو مجبوریم پیاده بریم. شاید اون از اول یه سرمایه خیلی خیلی خوبی داشته، پدر خیلی ثروتمندی داشته که این ثروت رو در اختیارش قرار میداده، یا شاید یه سری کانکشن ها و موقعیت هایی داشته که من و تو اونا رو نداشتیم. تو نمیتونی خودتو با کس دیگه مقایسه بکنی. آدم ها نقطه شروعشون، زمین بازیشون، حتی هدفاشون با همدیگه فرق میکنه. یادم یه بار آقای بیطرفان یه مثال خیلی خیلی بامزه ای میزد. میگفتش که فرض کن توی دنیا یه سری توپای رنگی وجود داره که هر کدوم از این توپای رنگی نشونه یه چیزیه. مثلا یه سری توپ رنگیه که اینا نشونه سلامتیه، یه سری توپ رنگی که اینا نشونه پول و ثروته، یه سری توپ رنگی دیگه هست نشونه ارتباطاته، یه سری توپ دیگه هست مثلا نشونه ورزشه، هر چیزی که. گویا این توپای رنگی در ابتدایی که قرار بهمون داده بشه به هممون یکسان داده نمیشه. تعدادی که بهمون میدن یکسانه ها، ولی به یکی توپ مثلا فرض کن آبی رو بیشتر میدن، به یکی دیگه توپ قرمز رو بیشتر میدن، به یکی دیگه توپ سبز رو بیشتر میدن. گو حالا فقط تنها کاری که من و تو باید تو مسیر زندگیمون انجام بدیم، به جای اینکه خودمون رو مقایسه بکنیم و قور بزنیم بگیم چرا توپای سبز مثلا حسن از توپای سبز من بیشتره یا کمتره، گو سعی بکنیم ببینیم کدوم یکی از این توپایی که اینجا دستمونه نقطه قوتمونه و روی اون شروع کنیم به تمرکز کردن. وقت اون موقع ما موفق میشیم، از مسیر کوتاه‌تر هم موفق میشیم. خیلی به نظر من این تفسیر باحالیه، خیلی خیلی بامزه است. یعنی اولش تو تنها کاری که بعد انجام بدی اینه که سعی بکنی نقطه قوتتو پیدا بکنی. وقتی نقطه قوتتو پیدا کردی، وقت اون موقع به راحتی توی مسیر کوتاه‌تر تو هم موفق میشی. از دید مدیریت برند اگه بخوایم راجع بهش حرف بزنیم، باید بگیم که هر برند بزرگی یه زمانی عقب افتاده بوده. اصلا یه زمانی برند کوچولو بوده. مثلا اپل سالهای سال تو سایه مایکروسافت داشته کار میکرده. همین اپلی که الان آیفون 17 رو عرضه کرده و ما یه عالمه داریم از دیدنش کیف میکنیم و اینها، یه زمانی اصلا کسی این بنده خدا رو آدم حساب نمیکرده. تو سایه مایکروسافت بود. یا مثلا زارا در مقایسه با لوی ویتون خب همیشه برند ارزون بوده. یه زمانی بوده که لوی ویتون بر خودش داشته قوقا میکرده، زارا اصلا بنده خدا وجود نداشته در برابر همچین برندی. ولی نکته مهم اینه که هر کدوم از این برندها با توجه به توپای خودشون، با توجه به ولیوهای خودشون، مسیر خودشون رفتن و تو این مسیر وایسادن و موفق شدن. هی مقایسه نکردن. ببین خیلی واضحه اگه زارا خودشو بیاد با لوی ویتون مقایسه بکنه بعد احساس شکست کنه، و حتی اگه لوی ویتون خودش یه روزی با زارا مقایسه کنه حتما بعد احساس شکست بکنه. فکر کن مثلا یه روزی لوی ویتون بیاد بگه آقا من میخوایم خودمونو به لحاظ تعداد مشتری با زارا مقایسه کنیم، خب حتما شکست میخوره، حتما شکست میخوره. پس این مقایسه بعد درست باشه. یعنی اگر تو داری خودتو با فلان بلاگر و فلان دوستتو اینو مقایسه میکنی، بعد این مقایسه درستی باشه. حالا خیلی وقتا هست که همین حسادته که خیلی وقتا رومون نمیشه به کسی بگیمش، تو دل خودمون میدونیم که این دختره رو یا این پسره رو دیدیم و واقعا بهش حسودیمون شد، میتونه تو زندگی ما تبدیل به یه سوخت بشه. ولی یه سری شرط داره. باید بدونیم که اصولا حسادت میتونه فلجمون بکنه، میتونه به حرکتم درمون بیاره. فرقش فقط توی نگاهیه که بعد از اینکه فهمیدیم حسودیمون شده به ماجرا داریم. روش اشتباه چیه؟ اینه که مثلا من بیام بگم آقا من آدم بی‌عرضه‌ام، خودم سرزنش کنم، یا بیام بگم که بابا اصلا فلان فلان شده حقش نبود به اینجا برسه، بیام تخریبش بکنم، یا اینکه بیام انکار کنم بگم بابا اصلا کی میگه من حسودیم شده بهش، گروه باباشون کی هستن عزگل. حالا روش درست چیه؟ یک، اعتراف بکنم، نه اینکه برم پیش بقیه اعتراف بکنم، پیش خودم بگم آره راستش بخوای یه ذره حسودیم شده بهش، به خاطر اینکه اون یه چیزی داره که اون چیزا رو منم میخوام. بعد بشینم تحلیل کنم ببینم دقیقاً اون آدمه چی داره که من میخوام. پول داره، شهرت داره، تحسین داره، آزادی داره، زمان داره، یه چیزی بالاخره داره که من به اون حسودیم شده دیگه، و اونو بیام تبدیلش کنم برای خودم به یه هدف. بگم خب اوکی، حالا حداقلش اینه که من فهمیدم چی میخوام، پس بذار برنامه‌ریزی بکنم تا بتونم بهش برسم. پس وقتی من یا تو حسودیمون میشه، واقعیتش اینه که اگه مثلا یه بلاگری میبینیم که سفر رفته حسودیمون میشه، به خودش حسودیمون نمیشه، حتی به سفرم حسودیمون نمیشه. من و تو حسودیمون میشه به اینکه اون آدمه یه آزادی زمانی داره که من و تو نداریم. میگیم یه نگاه کن فلان فلان شده رفته سفر داره کیف میکنه، ولی من بعد الان پای پروژم باشم. ما در اصل دنبال اون آزادی زمانه هستیم. پس حالا اگه من بدونم واقعا دنبال این قضیه میگردم، تمرکزم رو میذارم مثلا فرض کن روی ساخته یه درآمدی که به هم زمان آزاد بیشتری بده، بتونم کارهای متفاوت بیشتری هم انجام بدم. یه چیزی هم که راجبش حرف بزنیم اینه که هر استراتژی توی دنیا نیاز به بازبینی داره. خیلی وقتا حسادت یه هشدار نیست، اصلا یه زنگ خطره. به خاطر اینکه شاید اون مسیری که واقعا ما داریم میریم جواب نده. شاید داریم توی راهی انرژی میذاریم که اصلا به خواستمون نمیرسونتمون. خیلی تقریبا همه شرکت‌ها، حالا شرکت درست حسابی تو دنیای برندینگ، هر سال استراتژیشون رو بازبینی میکنن. چرا؟ خب چون بازار عوض میشه، چون نیاز مشتری عوض میشه. خیلی وقتا حتی هدف ها تغییر میکنه، شرایط جامعه عوض میشه. تو هم باید همین کار بکنی. بعد بعضی وقتا صادقانه بیای بشینی و از خودت بپرسی که اصلا راهی که من دارم میرم منو میرسونه به اون چیزایی که دلم میخواد یا نه. اگر جواب نبود معنیش این نیستش که شکست خوردی. معنیش اینه انقدر آدم باهوشی هستی که شاید وقتشه که اون مسیری که میرو عوض بکنی. و یکی از بدترین جمله ها معمولا تو اینجور مواقع اینه که طرف میاد میگه که آقا من میدونم کاری که دارم میکنم غلطه، یا میدونم منو به اون هدف ها و پولی که میخوام و اینا نمیرسونه، ولی من خیلی برای این کار تلاش کردم و من میخوام فعلا تو اینجا وایسم. میگم خب تاش چی میشه؟ میگه نمیدونم، ولی باید من اینو ادامهش بدم به خاطر اینکه اصلا میترسم بخوام برگردم عقب. این همه من تلاش کردم براش. خب هر زمانی که واقعا به این چه برسی که 100% اون کاری که داری میکنی کار اشتباهیه، به نفعته که برگردی. یکی از حمله روانشناسی که باعث میشه ما از مقایسه کردن دست برداریم، که اصطلاحا هم بهش میگن تمرین روانشناسی مثبت نگر یا مثبت گرا، اینه که هر شب قبل از خواب 3 چیزیو که بهشون افتخار میکنیم و بنویسیم، فارغ از اینکه بقیه چی دارن. یعنی مثلا اگر که تو یه ماشینی داری، مثلا یه پژو 206 داری که خیلی دوستش داری و بهش افتخار میکنی که اینو خودت خریدی، بنویس. نه که اینو بنویسی بعد بگی البته بگم مثلا چه میدونم مهناز کمری داره، نه، اون چیزی که واقعا فارغ از اینکه بقیه چی دارن مال خودته و بهش افتخار میکنی و شروع کن به نوشتن. این تمرین کم کم ذهن تو از مقایسه بیرون میکشه و از طرف دیگه عادت میده ذهن تو به رشد درونی. همچنین یاد میگیری که از موفقیت بقیه الهام بگیری، نه که احساس شکست بکنی. اگه کسی تونسته شدنی، اصلا حسادت تبدیل میکنه به اثبات امکان پذیر اون موقع. یه ماجرا تعریف بکنم، من کنکور که داده بودم یادمه، مثلا همه بچه های دیگه بعد کنکور رفتم آموزشگاه رانندگی ثبت نام کردم. بعد من آموزشگاه رانندگی که ثبت نام کردم 2 مرحله داشت دیگه زمان ما، الان هم قاعدتا 2 مرحله داره. یه مرحلهش آیین نامه بود که ما بعد 3 چیزایی رو میخوندیم و یه آیین نامه داشت، آیین نامه رو امتحان میدادیم. بعد از اون یه مرحله دیگری داشتش که مرحله شهر بود. من دادم آیین نامه رو قبول شدم، وارد شهر شدیم. شهر که مثلا شروع کردیم به رانندگی کردن، من دفعه 3 قبول شدم. و یادم دفعه اولین باری که اومدم پشت مثلا اون ماشین افسر بشینم که بخوایم رانندگی بکنیم، اون یادم خیلیم بر رانندگی کردم. یه آقا پسری اونجا بود که داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم، گفت من دفعه 7ممه. آقا اینو به ما گفت، ما خیلی ناراحت شدیم. بعد یادم دفعه 2-3 بودش که داشتم میرفتم امتحان بدم، بعد خیلی استرس داشتم. بعد با بابام داشتم من میرفتم به سمت اون محلی که مثلا محل آزمون بود، قرار بود بابام منو برسونه اونجا و خودش هم دیگه بره سر کار خودش. بعد داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و من خیلی صادقانه یهو به بابام گفتم که راستش من خیلی استرس دارم. گفت برای چی؟ گفتم راستش یه آقا پسری هست توی این امتحانی که ما میدیم که این دفعه 7مشه که داره امتحان میده، یا دفعه دیگه حالا اون موقع احتمالا شده بود دفعه مثلا 8-9ش، و من خیلی میترسم که نکنه مثل این بشم، مثلا منم یهو نگاه بکنم ببینم آقا من دفعه 8ممه یا دفعه 9ممه که دارم امتحان میدم. بعد همین جوری که داشتیم این مسیر رو با هم دیگه میرفتیم، گفت حالا کسی رو دیدی بتونه گواهی نامه بگیره؟ گفتم خب آره دیگه خیلی ها. گفت کی مثلا؟ گفتم که تو. گفت دیگه کی؟ همینجوری شروع کردیم با هم دیگه اسم چند نفری آوردن که من میدونستم اینا گواهی نامه دارن، خب خیلی ها بودن. بعد رسیدیم از به آدمایی که خب احساس میکردم که اینا خیلی آدمای باهوشی نیستن و اینا هم گواهی نامه دارن. بابا میگفت اگر که مثلا آقای فلانی تونسته گواهی نامه بگیری، پس تو هم حتما میتونی. اگر یه آدمی تو دنیا یه کار رو تونسته انجام بده، پس تو هم حتما میتونی، یا هر کس دیگه. و این خیلی جمله درستیه. و بعضی وقتا من تو حسادت میکنیم به اینکه این فلان فلان شده، رسیده به فلان نقطه. رسیدنش ناراحت کننده است چون ما نرسیدیم، چون ما یه چیزی که اون بهش رسیده رو نداریم. مثل همون بحث آزادی زمانه، مثل اینکه دلمون میخواسته کمکی بشیم و اون کمک انجام نشده، در نتیجه عقب افتادیم از بقیه. ولی از طرف دیگه هم یه معنی هم داره. معنی دومش اینه که پس اونجا وجود داره، اونجا امکان رسیدن بهش واقعا وجود داره و میشه بهش رسید. و یه چیز دیگه که میخوام بگم، من راستش چند وقته، از تقریبا اواسط جنگ بود، همین جنگ 12 روزه، ناخودآگاه جاهایی که میرفتم که خیلی بهم خوش میگذشت، یه لحظه وای میستادم و به خودم میگفتم که خدا شکرت، عجب جای باحالی هستم. و این کار رو هر چند وقت یه باری انجام میدادم. مثلا فرض کن اگر که میرفتم یه پدلی بازی میکردم که توش خیلی بهم لذت میداد، اونجا یهو میگفتم مثلا حاجی دمت گرم، مثلا چه کیفی داره میده. یه لحظه با خودم شروع میکردم یه جمله این شکلی گفتن، و بعد آروم آروم احساس کردم توی زندگیم جاهایی که این جمله هر رو دارم به خودم میگم تعدادش داره بیشتر میشه. از ایونت های مختلفی که دعوت شدم، سخنرانی هایی که دعوت شدم، مجامع مختلفی که دعوت شدم، انجمنهایی که دعوت شدم، بازی‌های مختلفی که رفتم دیدم یا رفتم خودم بازی کردم، ناخودآگاه باعث می‌شد که حالا نمی‌دونم واقعا علتش اینه که من دارم بهشون آگاهانه تر نگاه می‌کنم یا این که اصلا داره به سمت من بیشتر میاد. ولی هر چیزی که هست، حس من نسبت به زندگیم از قبل از شروع این کار بهتره و به شما هم توصیه می‌کنم که بعضی وقتا این کارا رو انجامش بدید. یه چیزی که باید راجبش با هم دیگه جمع بندیش بکنیم اینه که هوک روسی از اون هوک درد داراست، خیلی درد داره. ایشالله هیچ وقت نخورنش، نه تو زندگی نه تو مسابقه. من تو زندگی که زیاد خوردم، تو مسابقه بوکس هم زیاد خوردم. از اون ضربه هایی که وقتی بلند میشی واقعا سرت گیج میره، یه چند لحظه اصلا نمیفهمی کجا هستی. ولی هوکیه که وقتی میخوری، وقتی ضربش بهت میخوره و بلند میشی، ناخودآگاه مجبور میشی به مسیرت نگاه بکنی، مجبور میشی نگاه کنی ببینی اشتباه داریم یا نه. اگر اشتباه اومده باشه مسیر تو اصلاح میکنی، اگر نه با انگیزه بیشتری شروع میکنی به ادامه دادنش. ماجرا اینجاست که اگه امروز به هر کسی، به اون بلاگر بیخته توی اینستاگرام تا به اون دوست تا به هر کسی دیگه حسادت کردی، نترس. اگه امروز از دیدن موفقیت کسی حس کردی قلبت داره مچاله میشه، خودتو سرزنش نکن. فقط بدون که این یه پیام درون تو که تو هم میخوای رشد بکنی و الان زمانشه. یه چیزی وجود داره که اون آدم داره و تو نداریش. بر پیداش کن ببینون چیه و برای رسیدن بهش سرمایه گذاری بکن، وقتتو بذار، تلاش بکن. حسادت یه حسه، نه بعد ازش خجالت بکشی، اتفاقا برعکس، بعد ببینیش بدون تعارف، بعد اونو شروع کنی به نگاه کردنش. یه حس خیلی خیلی عجیبی هم هستش، درونت یه مرتبه زنده میشه. به آدم ها ما نمیتونیم بگیم، ما هیچ وقت نمیریم مثلا فرض کن به دوستمون، حتی شاید صمیمی ترین دوستمون، بگیم من فلان بلاگر رو نگاه میکنم و واقعا بهش حسودیم میشه، معمولا مسخرش میکنیم. یه حسیه که دوست نداری به کسی بگی چون میترسی سرزنشت بکنن. و ماجرا اینجاست که دقیقا چون به کسی نمیگیمش، آروم آروم شروع میکنه به بزرگ شدن و ما باید مواظبش باشیم. و یه چیزی که وجود داره این که ما کلن توی فرهنگی بزرگ شدیم که اصلا در رابطه با حسادت خیلی وای بدی همیشه داریم. مثلا یادتونه دیگه بچه بودیم یه چیزی داشتیم میگفتن حسود هرگز نیاسود، یا چشم حسود کور. به ما یاد داده بودن که اگر که یه کسی حسادت میکنه آدم بدیه. واقعیتش اینه که حسادت نه گناه نه ضعف شخصیتیه. حسادت یه سیستم هشدار درونیه، مثل چراغ چک موتور ماشینت میمونه. دیدی وقتی ماشین روشن میکنیم به چراغ چکی هست اون جلو که روشن میشه، اگر که روشن بمونه نشونه بدیه، نشون میده یه چیزی توی موتور ماشین ایراد داره. حسادت میخواد به ما دوتا پیامو برسونه: یک، اینکه تو هم اون چیزه رو میخوایش. دو، اینی که احساس میکنی اون چیزه رو میخوای ولی بهش نمیتونی برسی. حسادت اغلب به ما نشون میده که یه خواسته عمیقی داریم و پنهانی داریم درون خودمون که یا نادیدش گرفتیم تا الان یا سرکوبش کردیم. حسادت به همون میگه که یه اینجوری بگم شاید خوشگل‌تر باشه، که بخش دردناک حسادت اینه که وقتی میبینی یه آدم دیگه موفق شده، یه وقتایی ممکنه وایسی و خودت و با خودت بگی نکنه من نرسم، نکنه من نمیتونم. واقعیتش اینه که من و تو هیچ وقت نباید حس حسادتی که داریم و ببین بازم میگم و تو پرانتز تا زمانی که نریم با این حس دهن یکی دیگر سرویس بکنیم، حسی که بر خودمونه، این حس رو باید بفهمیمش. هر وقتی که به یه آدمی، به یه فرآیندی، به یه چیزی حسودیمون میشه، باید دو تا سوال بپرسیم. اینکه واقعا اون چه چیزی داره که من از اعماق وجودم الان دلم میخواد داشته باشمش. دو، اینکه چرا فکر میکنم من بهش نمیرسم، در همین حسودیم شده. ببین مثلا در نظر بگی یه آدمی الان توی یه مهمونی نشسته که ما هم تو همون مهمونی هستیم و داره یه لیوان چای میخوره. ممکنه من و تو اون لیوان چای رو ببینیم و بگیم که منم دلم میخواد الان یه لیوان چای بخورم، ولی حسادت نمیکنیم. مثلا نمیایم بگیم فلان فلان شو چایی هم داره میخوره، عوضی حسادتی بهش نمیکنیم. زمانی این چای خوردن بر ما تبدیل به حسادت میشه که یا سرکوبش بکنیم این حس رو، یا اینکه احساس بکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بهش برسیم. حالا چای خوردن یه مثال خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده بود دیگه، فقط برای اینکه درک موضوع راحت‌تر بشه. اگر از دیدگاه مارکتر بخوایم راجع به این موضوع نگاه بکنیم و حرف بزنیم، میگیم که تو بازاریابی همیشه اصل مهم وجود داره و اونم اینه که مقایسه فقط وقتی معنا پیدا میکنه که زمین بازیامون یکی باشه. همون حرفی که یه ذره قبلترش با هم دیگه زدیم، اگه یه برند لوکسی نمیتونی با یه برند فست فشن خودتو مقایسه بکنی و بیای بگی که آقا چرا اون برند فست فشنه مثلا زارا اینقدر تعداد فروشش از من بیشتره، بعد یه تمرینی بکنیم با هم دیگه. تمرینمون هم چیه؟ اینه که یه صفحه کاغذ برداریم و خیلی صادقانه بنویسیم مثلا زمین بازی ما چیه، بنویسیم که ارزشایی که براشون داریم تلاش میکنیم چیه، هدف نهاییمون چیه. اصلا هدف نهایی من با هدف نهایی مثلا چه میدونم آقای رضا یکی هستش یا یکی نیستش. 90% مواقع وقتی اینا رو مینویسیم متوجه میشیم که اصلا ماها تو مسیرهای یکسانی هم با همدیگه حرکت نمی کنیم. وقتی حسادت تبدیل به درد سوزان میشه که ما احساس بکنیم که اصلا چه میدونم این مسیرامون هم با همدیگه یکی بوده و نتونستیم بهش برسیم و هزار تا چالش و بدبختی داشته باشیم، و بدونیم که مقایسه سمه توی این مسیره. ما نباید خودمونو مقایسه بکنیم و اغلبم به غلط شروع میکنیم خودمونو مقایسه کردن. ما خیلی وقتا نتیجه زندگی آدم ها رو با فرایند زندگی خودمون شروع میکنیم به مقایسه کردن. من یادم چند وقت پیش جلسه داشتم میرفتم، بعد توی این جلسه به شوخی داشتم به یکی از بچه های دفتر میگفتم آره مثلا این که الان داریم میریم پیش جلسه، مثلا آقای فلانی مدیر عامل فلان برنده که جز اون برندام هستش که من خیلی دوستش دارم و خیلی جذابه و اینا، اتفاقا این آقا مثلا فلان چیزم داره. بعد یکی از دوستای من گفتش که ببین میفهمی چی داری میگی، این آدم که تو داری راجبش حرف میزنی نزدیک 60 خورده ای سالشه، تو 32 سالته، بیا برگردیم ببینیم وقتی اون 32 سالش بود کجا وایساده بود، تو الان کجا وایسادی. خیلی وقتا ما داریم نتیجه زندگی آدم ها رو با فرایند زندگی خودمون شروع میکنیم به مقایسه کردن. به این مدل از مقایسه ها اصطلاحا میگن مقایسه افقی، در صورتی که مقایسه درست مقایسه عمودیه. مقایسه عمودی چه مقایسه ایه؟ مقایسه ای که تو میای خودتو با یه نسخه ای از گذشته خودت شروع میکنی به مقایسه کردن. مثلا نگاه میکنیم ببینیم آقا ما 3 سال پیش کجا بودیم چیکار میکردیم. اگه 10% هم رشد کرده باشی دمت گرم، تو همون مسیر درستی هستی که داری حرکت میکنی. حالا ماجر اینجاست که چرا ما این کارو نمیایم انجام بدیم. خب ما الان هممون میدونیم دیگه و این جمله رو هم هزاران بار شنیدیم که ما باید خودمون رو با گذشته خودمون مقایسه بکنیم. خب چرا نمیکنیمش؟ علتش اینه که ما دیتای ولیدی از گذشته خودمون نداریم معمولا. مثلا اگر که الان من اینجا نشستم و میخوام ببینم آدم موفقیم یا نه، نمیدونم من ماه پیش دیتایی که از خودم داشتم چیه، جای مکتوبش نکردم. بهترین روش مقایسه بر من اینه که الان مثلا یکی از دوستامو بردارم بذارم بگم آها نیا کن علیرضا این جایگاهو داره، من این جایگاهو دارم، علیرضا این ماشینو داره، من اینو دارم، علیرضا این میزان درآمدو داره، من اینو دارم، علیرضا این رابطه رو داره، من اینو دارم، پس حالا با این شاخصه ها من موفق هستم یا علیرضا. در صورتی که من بعد بتونم از لحظه لحظه زندگی خودم یه ژورنال داشته باشم که این ژورنال رو بذارم بیام بگم ای چه جالب، من سال 1403 شرایط زندگیم این بوده، خواسته هام این بوده، برای این موارد داشتم تلاش میکردم و الان من به چه میدونم 60% خواسته های سال 1403 خودم رسیدم. این خیلی معرکه است، خیلی عالیه دیگه. پس من چی میخوام؟ یکی از چیزایی که باعث میشه که اون قانون جذب و حرفا و ایناش یه وقتای عمل بکنه و ماها ذوق زده بشیم و شوک بشیم همینه. قانون جذب اگه یادتون باشه، حالا من با اینکه درسته یا غلطه اصلا هیچ کاری ندارم، یه زمانی یه چیزی مد شده بود، میگفتن آقا بیا یه تابلو درست بکن، اون چیزایی که دوست داری رو بیا تو این تابلو بذار. مثل حالت مثلا مود بورد مانند بود، یه تابلوی بود از هر چیزی که خوشت میومد، تو میومدی اون مواردی که دوست داشتی بهشون برسی رو میذاشتی و خودتو هی بهشون تجسم میکردی و نگاه میکردی و ما هم یه پادکست راجبش ثبت کردیم. یکی از چیزهایی که حس خوبی به همان میداد این بودش که بعد از یک سال برای ما دو تا اتفاق میافتاد. اتفاق اولش این بودش که آقا جان من یک سال داشتم در جهت هدفام تلاش میکردم. یعنی چی؟ یعنی امروز دلم مثلا یک زندگی آزاد در موناکو نمیخواست و فردا دلم یک زندگی در جنگل، پس فردا دلم یک زندگی مثلا نمیدونم مانند راهبه ها. هر روزی داشتم واقعا برای یه موضوع تلاش میکردم. چرا؟ چون مکتوبش کرده بودم، هر روزم نگاش میکردم، کیف دنیا رو میکردم. و مطلب دومی که وقتی بهش میرسیدم برام عادی نبود. چرا؟ چون این مسیری بودش که من داشتم میدیدمش هر روز. من میدیدم آقا یه زمانی من رویاشو داشتم، الان بهش رسیدم، انگار یکی از اون موارد من تیک خورده. پس من و تو چون خیلی وقتا راجع به شرایط عزیزمون، یعنی شرایطی که در حال حاضر هستیم و شرایطی که در گذشته بودیم، دیتای مکتوبی نداریم، پس خیلی واضحه که نمیتونیم هم خودمون رو با گذشته خودمون درست مقایسه بکنیم و چون نمیتونیم مقایسه بکنیم، متوجه پیشرفت خودمون، متوجه اتفاقای باحال و خوبی که برای ما داره میفتن نمیشیم. هی خودمون رو میایم با حسن و رضا و مهسا و پریسا و اینا شروع میکنیم به مقایسه کردن و حالا یه تایمای جلوتر میفتیم از اونها، یه تایمای از اونها عقب‌تر میفتیم. مطلب بعدی عذر میخوام ببخشید، اینه که ما باید بدونیم که این حسادت رو تا زمانی که نشونه یه خواسته درونی باشه میتونیم ازش استفاده بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه سوخت برای اینکه الهام بگیریم ازش و یه عالم اتفاقای بزرگی رو رقم بزنیم. ببین، من میتونم یه آدمی که بهش حسودیم شده، مثلا مثل بلاگری که به نظرم فوق‌العاده آدم بی‌سوادیه و اصلا دلیلی نداشته که به اون جایگاهی که الان هست برسه، ببینم و تحقیرش بکنم، با خودم بگم بابات خاک تو سر این مملکت با این وضعیتش، انقدر همه مثلا شرایط بده که ببین این فلان فلان شدم دیگه آدم شده الان برام. یا میتونم بیام نگاش کنم، آگاهانه بگم ای من به این حسودیم شد، بعد به خودم بگم خب من میتونم از این چی یاد بگیرم، چی داره که من ندارم که دلم میخواد داشته باشمش. یا بعدم این که اگر من همین مثلا انرژی رو تو مسیر زندگی خودم خرج بکنم، احتمالاً چه چیزایی به دست میارم. اگه اون چیزایی که به دست میارم ارزشمنده، خب تلاش میکنم بابتش. همیشه میگم بزرگترین رقبای تو بهترین معلمای تو هن. تو مارکتینگ و دنیای مدیریت هم زیاد دیدیم دیگه، حتما داستان اسنپ و تپسی رو شنیدین. یه زمانی شایعه شده بود میگفتن تپسی برای خود اسنپه، به وجودش آورده فقط به خاطر اینکه بتونه با یکی باشه که باهاش رقابت بکنه، رقیب شماره دوش رو خودش تعیین بکنه. یا حتما ماجراهای بنز و بی ام و رو شنیدین دیگه، اگر نه برین تو اینترنت سرچ بکنین. یادم نیست چند سالگی راستش چیز هست، چند سالگی یکی از این دوتا شرکته که فرض بکنین مثلا اگه اشتباه، من میگم مطمئن نیستم که حالا بنز میاد اول به بی ام و تبریک میگه یا بی ام و میاد اول به بنز تبریک میگه، ولی خلاصه این ماجرا مثلا 70 سالگی 80 سالگی بی ام و است، شاید هم 100 سالگی بی ام و است، و بعد بنز میاد در قالب یک پوستری بهش تبریک میگه و میگه که مثلا چقدر خوبه که تو هستی و ما خیلی خوشحالیم از اینکه اومدی و به خاطر اینی که ما بالاخره فهمیدیم که باید با کی رقابت بکنیم، یکی بود که بتونیم مثلا باش رقابت بکنیم. بعد و اون یکی هم در جوابش میگه که آره خیلی خوب شد که مثلا فرض کن من و تو هم دیگر پیدا کردیم، به خاطر اینکه اگر که چیز بود، اگر که مثلا من نبودم یا اگر که تو نبودی، دیگه فضایی برای رقابت نبود و اینکه من همیشه اول باشم و کسی تلاش نکنه به هم برسه، برای من خسته کننده شده بود. به واقعیتش اینه که همیشه رقبا یکی از بهترین آدمایی هستن که ما رو پوشمون میکنن و حلمون میدن به سمت جلو. تو یه وضعیت تو میتونی به این نگاه بکنی که آقا چه بدبختی داریم، ما همیشه هی باید بدویم. یه حالت دیگه اش همینه که بابا چقدر باحاله، مثل مسابقه تنیس دیگه. اون ضربه میزنه، منم ضربه میزنم، داریم با هم دیگه رالی میکنیم، داریم بهمون خوش میگذره، داریم رقابت میکنیم و از این رقابت داریم لذت میبریم. میتونه تبدیل به انرژی بشه برات. من یه زمانی پدل که بازی میکردم یادم خیلی برام مهم بود که همه ضربه ها رو درست بزنم، همه ضربه ها بخوابه، همه ضربه هامو با فکر بزنم. نمیدونم اگر مثلا رقیب من میومد نزدیک تور، من سعی میکردم لاب بندازم، اگر عقب رو سعی میکردم جلو بزنم، زاویه های خالیش رو پیدا میکردم. و بعد وقتی یه ضربه این میزدم که این ضربه نمیخوابید خیلی ناراحت میشدم، خیلی ناراحت میشدم. و معمولا هم همیشه اینجوری بودم که اگر ضربه نمیخوابید، حالا اوت میشد یا رقیب میگرفت یا هر اتفاقی میفتاد، خلاصه پوینت رو از دست میدادیم، سریع از اون همتیمی که داشتم معذرت خواهی میکردم. یه بار داشتیم با سپر خدابنده با همدیگه بازی میکردیم، بعد یادم میسی ضربه رو من زدم و این ضربه مثلا نخوابید، به سپر گفتم ببخشید، بعد اصلا جوابم نداد. دوباره مثلا همین اتفاق تکرار شد و دوباره ما یه پوینتی در طول بازی از دست دادیم و من بهش گفتم تقصیر من شد، ببخشید. خیلی جدی یه بار بهم گفتش که ببین ما اومدیم اینجا حال بکنیم، تیم ملی که انتخابش نیستش که، بابا ول کن، حال بکن دیگه، داریم بازی میکنیم. گفتم آخه خب مگه نمیخوایم ببریم؟ گفت آره منم دلم میخواد ببرم، هر دو تامون دلمون میخواد ببریم، ولی در درجه اول اومدیم حال کنیم. ما تو این دنیا اومدیم حال بکنیم، حالا در راستای این حال کردنه داریم میریم سر کار که پول در بیاریم، که با این پوله بتونیم بیشتر حال بکنیم. حالا اگر که خود این فرآیند پول در آوردنه، برند زدنه، لباس تو درست کردنه، جواهر درست کردنه، باهاش حال نکنی، با این رقابت حال نکنی، مسیر برات خیلی سخت میشه، مسیر برات طاقت فرسا میشه توی مسیر قدم زدن و حرکت کردنه. اولویت شماره یک اینه که حال بکنیم دیگه. آقا تعارف که نداریم، خیلی از شماهایی که الان این پادکست رو دارین گوش میدین احتمالاً مثل من انتخاب اولتون این صنعت نبوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی رفتین دانشگاه یه رشته دیگه رو خوندین، مثلا مثل من مهندسی مکانیک خوندین، معماری خوندین، نمیدونم عمران خوندین، و شماها خودتون تصمیم گرفتین برای اینکه توی این رشته بیشتر قرار بوده بهتون خوش بگذره، آینده بهتری قرار بوده داشته باشین، وارد این حوزه بشین، وارد حوزه فشن بشین، مدیریت بشین، طراحی لباس بشین، طراحی جواهر بشین. حالا که خودت انتخاب کردی بیای اینجا، حداقل بذار بهت خوشم بگذره. بابا اومدیم داریم با هم بازی میکنیم دیگه، رقابته. یه ذره اون رق دهن منو سرویس میکنه، یه ذره من قرار دهن اونو سرویس بکنم. قراره بهمون خوش بگذره. وقتی بهمون خوش بگذره، بهت قول میدم که موقع انگیزه بیشتری هم داری برای رقابت کردنه، برای بازی کردنه، برای ادامه دادن این مسیره. پس بذار اتفاقا رقیبا باشن و یه جاهایی هم بذار حسودیت بشه بهشون، چون این حسودی شدنه اینجوری پوشت میده، هولت میده، میبرت جلو. و یه چیزی که باید بدونی اینه که هیچ وقت نباید تو این پروسه تشخیص حسادت شروع کنی به انکار کردن یا سرکوب کردنش. مثلا اگر یه آدمی میبینی که این آدم چه میدونم بلاگر دوستت هر کس دیگه که هستش، که به نظرت میاد که این آدم تو جایگاهی وایساده که تو دلت میخواسته وایسی و اون لیاقتشو نداره الان وایساده، به جای اینکه سرکوبش بکنی بگی نه اصلا هم بهش حسودیم نشده، چی هست حالا مثلا فلان فلان شده، قبولش بکن. چرا باید قبولش بکنی؟ نه بر اینکه به اون یه ارج و قربی بگی، نه، بر اینکه اگر قبول نکنی این حس عمیق‌تر میشه، بعدن تبدیل میشه به خشم، بعدن تبدیل میشه به تحقیر بقیه، حتی بعدن تبدیل میشه به اینکه خودت میشی آدم افسرده. پس اگه حسادت داری میکنی به یه آدم اعتراف کن، به خود، به بقیه هم نه، به خودت. دفترتو وردار، تو اون دفتر شروع کن بنویس، بگو آقا دارم الان به این آدم به خاطر این موقعیتش حسودی میکنم. اعتراف کن، این اعتراف میشه اولین قدم درمان، اولین قدم برای اینکه اتفاقای باحال بر تو بیفته. حالا وقتی من حسادت میکنم یا میفهمم که حسادت کردم، باید حتما مسیرم عوض بکنم؟ نه، حسادت اصلا معنیش این نیستش که باید مسیرم رو عوض کنم یا مسیری که داشتم میرفتم اشتباهه. معنیش اینه که شاید باید مسیری که میرم رو اصلاح بکنم. مثلا شاید باید سرعتم رو تنظیم کنم، شاید باید یه مهارت جدید یاد بگیرم، شاید باید مدل درآمدی رو عوض بکنم، شاید فقط باید صبر کنم. ولی اگر این حسادت تکرار بشه و مداوم باشه، اون موقع شاید وقتشه که مسیر رو توی بازنگری بکنی. نه به خاطر ناامیدی و بدبختیت، فقط به خاطر اینکه از سر آگاهی، به خاطر اینکه مطمئن باشیم که این مسیر درستیه. خلاصه این ماجرا، وقتی هوک میخوریم، اونم از نوع روسیش، یعنی هوک روسی، وقتیه که باید بیدار بشیم، مسیر رو دوباره نگاه بکنیم، آگاهانه تر، هوشمندانه تر و قوی تر. تو این دنیا هیچ کسی رو نباید با خودت مقایسه بکنی، چون هیچ کسی داستانش، گذشتش، ارزشاش، مسیرش، حتی نقطه شروعش با تو یکی نیست. تنها کسی که باید زور بزنیم که شکستش بدیم و بهتر بشیم، فقط تو فقط تو فقط خودمونیم نسبت به روز قبلمون. پس اولین کاری که باید بکنی اینه که یه دیتایی درست بکنی از روز قبلت. اگه نداری، از همین امروزت یه دونه دیتا درست کن که بدونی آقا الان کی هستی، چی هستی، چی کار داری میکنی، چقدر درآمدته، چه پروسه هایی رو داری انجام میدی، چه پروژه هایی رو داری و دلت میخواد به کجاها برسی. همه رو مکتوب کن بر خودت. حسادت نشونه شکست یا نشونه ضعف نیست، نشونه آرزو داشتنه. آرزو رو اگه درست درکش بکنی، میشه بزرگترین سوخت برای رسیدن به یه رویا. اگه بخوایم مثل یه مارکتر راجع به همه این موضوع حرف بزنیم، باید بگیم که وقتی از برند رقیب حسادتت میشه، یعنی هنوز بازار تمام نشده، بازی تمام نشده، یعنی هنوز فرصت هست. اگرم احتمالاً بخوایم از یه روانشناس کمک بگیریم و راجع به این موضوع حرف بزنیم، باید بگیم وقتی حسود میشی، در واقع قلبت داره بهت میگه که هنوز یه چیزی هست که ارزش داره که بخوای براش بجنگی. ولی یه چیزی هم دلم میخواد اینجا راجبش بگم، به خاطر اینکه ما هممون داریم تو ایران زندگی میکنیم و خیلی اتفاق عجیب غریبی و معمولا پشت سر میذاریم و فکر میکنم گفتنش بد نباشه. خیلی وقتا وقتی این شرایط این شکلی که به وجود میاد، ماها با خودمون فکر میکنیم، میگیم که خب اگر که مامان بابای منم مثل مامان بابای فلانی به هم بیشتر میرسیدن، الان شرایط اونو داشتم، یا اگر که مثلا بابای منم مثل بابای فلانی یه ماشین خوب در اختیار من میذاشت، یا به من یه سرمایه اولیه خوبی میداد، یا اصلا منو تو پروژه هاش وارد میکرد، احتمالا منم یه شرایط زندگی بهتری داشتم. غالبا اکثرمون وقتی با همسن و سالای خودمون شروع میکنیم به حرف زدن، یک کوچولو هم از مامان بابای مینالیم همیشه، از شرایطی که داریم و داشتیم و اینها. میخوایم ببینیم که با توجه به شرایطی که الان تو دنیا وجود داره، شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی و سیاسی و همه اینا، اصلا من و تو تا چقدر حق داریم که ازشون توقع داشته باشیم. واقعیت اینجاست که من و تو حق داریم، بدون تعارف حق داریم، ولی مسئولیت کل زندگیمون در نهایت با خودمونه. حق داریم خسته بشیم، حق داریم دلمون بخواد زندگی بهتری داشته باشیم، حق داریم از دیدن زندگی بقیه توی اینستاگرام دلمون بگیره، حق داریم که احساس بکنیم که آقا جان ما الان میتونیم با کمک خانوادهمون شرایط زندگی بهتری داشته باشیم. ولی واقعیت تلخ اینه که زندگی همیشه اونقدر هم که فکرشو بکنیم عادلانه جلو نمیره و این بی‌عدالتی واقعی توهمی نیستش. حالا چجوری باید باش برخورد بکنیم؟ من راجع به بی‌عدالتی میخوام صحبت بکنم که شرایط زندگی و خانواده بهمون میدن. من یادم یه پادکست داشتیم با والا ترقی. والا تقریبا شرایط زندگیش خیلی به شرایط زندگی من نزدیک بود. و یادم اونجا یه بار یه سوالی از هم دیگه پرسیدیم و من به والا قول دادم، گفتم اگه دوست داشته باشی جواب ندی، میتونیم اینو این تیکر درش بریم از پادکست. و والا جواب داد و این تو پادکستش هم موند، یعنی اگه بخواین الان میتونین برین گوشش بدین. بهش گفتم هیچ وقت تا حالا تو زندگیت به این فکر نکردی که اگر بابات با توجه به اینکه شرایط مالی خوبی هم داشتن دستتو میگرفت یه جاهایی، تو نیاز نبود اینقدر کار بکنی و از همون اول میتونستی یه ماشین خیلی خوب داشته باشی، زندگی خوبی داشته باشی و خیلی راحت تر این اتفاقاتی که الان داری برای من تعریف میکنی که اینقدر جاهای مختلف کار کردی و اینها، بتونی اینا راحت از سر بگذرونی؟ چون خیلی از ما این شرایطو داریم. جواب والا جوابی باحالی بود، گفتش که چرا، خیلی هم بهش فکر کردم، خیلی هم دلم میخواست اینجوری باشه، ولی خب شرایط زندگی اینجوری نبود، دلش نخواست. دقیقا مثل زندگی شاید من یا خیلی از آدم های دیگه. ما اصولا میگیم رفتار پدر مادرها سه دست است. بعضی هاشون با همه وجودشون دلشون میخواد که به پسرشون یا دخترشون کمک بکنن، چون فکر میکنن وظیفه شونه. بعضی های دیگه چون خودشون در گذشته زندگی سختی داشتن، ذهنشون همیشه دوچاره درگیری به اسم ذهنیت کمبود، یعنی همیشه میترسن که شاید خودشون هم دو روز دیگه به مشکل بر بخورن. بعضی دیگه هم بنده خود رو اصلا شاید بخوان کمک کنن ولی توان مالیشو ندارن که کمک کنن، یا به خاطر سن و سال دیگه انرژی نمونده که بخوان کمک بکنن. حالا این وسط ما میگیم که تو باید توقع داشته باشی و این توقع داشتن حقته و سالمه، به شرط اینکه همراه با درک باشه. اگر که واقعا توان مالی دارن ولی از سر لجاجت یا مثلا خساست نمیخوان کمک بکنن، خب تو اون حالت حق داری که توی گفتگو خیلی بالغانه و محترمانه خواستاتو بگی. مثلا بگی آقا من برای شروع بیزینس هم واقعا نیاز به اینقدر پول دارم. ولی یه وقتایی هستش که توان وجود نداره یا شرایط فرق کرده. خب این دلخوری فقط تو رو افسرده میکنه. اتفاق خاصی پیش نمیره. بعد تمرکز تو از روی توقع ورداری و بذاری روی استراتژی. بعد به این فکر بکنی که خب باشه، پس من رو کمک اینا نمیتونم حساب بکنم. پس بذار اصلا کلا ولشون بکنم. نه که ول به معنی اینکه دیگه مثلا برم یه جای دیگه زندگی کنم، نه. بی خیالشون بشم خلاصه. بیام رو منابعی که خودم دارم فکر بکنم. بیام ببینم اصلا چه منابعی من دارم، بیام ببینم که اگر من مدل درآمدی مو عوض بکنم چه اتفاقی میفته. شاید نیاز باشه که مثلا یه مهارت خاص یاد بگیری که تو رو در بلند مدت از سطح نرمال یه حقوقی که میگیری جدا بکنه، یا شاید نیاز باشه که اون مسیری که داری تو ذهن خودت ترسیم میکنی، مثل مهاجرت، فریلنسری، راه اندازی بیزینس کوچیک، اینا رو یه بررسی جدی تری بکنیش و هیچ ایرادی هم نداره اگه این کار انجام بدی. و یه چیزی که بر راجبش حرف بزنیم اینه که ماها خیلی وقتا میترسیم به خاطر اینکه به خودمون میگیم اگه الان نرسم پس دیگه هیچ وقت نمیرسم. ببین واقعیت اینه که من و تو الان احتمالاً تو بازه سنی بین 25 تا 35 که داریم این پادکست رو گوش میدیم، ولی خیلی وقتا به خودمون میگیم با مگه من چند بار دیگه ممکنه 32 سالم بشه، الان دلم میخواد اینو داشته باشم، الان دلم میخواد فلان کار بکنم، الان دلم میخواد بیزینس خودم راه بندازم. ولی خب منم بالاخره یه روز 40 سالم میشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ نمیگم فرقی نمیکنه، چرا فرق میکنه، ولی اگه الان نمیتونم داشته باشمش حداقل بذار زورمو بزنم 40 سالگیه داشته باشمش. یادم یه بلاگری بود به اسم خانم چیز بهناز برگزیده، خیلی ماجراهایی که یه زمانی تعریف میکرد توی اینستاگرامش خیلی جذاب بود و من خیلی دوست داشتم مدل داستانهایی که تعریف میکرد، حرفایی که میزد، نصیحتایی که میکرد. یادم یه بار یه خانومی بهش گفته بودش که من الان مثلا هم 30 سالمه، 32 سالمه و دلم خیلی میخواست که پزشک بشم، ولی الان به نظرم دیگه خیلی دیره برای اینکه من بخوام پزشک بشم. و ایشون در جوابش یه جمله ساده فقط نوشته بود تو بالاخره یه روزی مثلا 40 سالت میشه، حالا تو الان بشین خودت انتخاب کن که ببین اون روزی که 40 سالت شده دوست داری یه خانم دکتر باشی که به رویاها و آرزوهاش رسیده، یا دوست داری یه آدمی باشی که کم و کان حسرت تبدیل شدن به اون آدمی که دلش میخواسته تو دلش مونده. اوکی الان نمیتونیم داشته باشیمش دیگه، به خاطر شرایط خانوادت، به خاطر اینکه فکر میکردی میتونم بیشتر حمایتت بکنم و نکردن، تو الان نمیتونی داشته باشیش. خب چیکار کنم حالا؟ نمیتونم دیگه. به جای اینکه هی اینو بذاری عمیق‌تر بشه، تبدیل به خشم بشه، ناامیدی بشه، تبدیل به افسردگی بشه، یه بدرک خاص بگو و شروع کن به بقیه انجام دادن کار. تلاش کن که توی 40 سالگیت به اون چیزایی که دلت میخواد حداقل رسیده باشی. واقعیتش اینه که بهترین کار اینه که بتونی توقعات رو به صورت سالم مطرح بکنی. سعی کن با مامان بابات صادقانه حرف بزنی، از همون استراتژی من پیام هم استفاده کن به جای اینکه متهمشون بکنی یا قهر بکنی. هدفاتو بهشون بگو، اونجاهایی که نیاز به حمایت داری بهشون بگو، باشون حرف بزن، حتی اگه شرایط سخته، حتی اگه نیاز به تلاش داری. به خصوص اگر مامانتون هنوز پیشتون هست، حتما باش حرف بزنی. من یادم اون موقع ها شبا که برمیگشتم خونه همیشه با مامان میشستم حرف میزدم. حرفای عجیب غریبی هم با هم دیگه نمیزدیم ما، ولی خب شروع میکردیم با هم دیگه حرف زدن از اتفاقاتی که در طول روز افتاده، از مسیری که با هم دیگه داشتیم، از چیزایی که داره اتفاق میفته. و یه جاهایی مامان بین حرفاش از من این سری سوالایی میپرسید که مثلا فکر میکنین کار در آینده چی میشه. یا مثلا فکر میکنی که اجاره دفتر چه اتفاقی براش میفته، فکر میکنی طلا چجوری میشه. و من خب اونجا خیلی صادقانه باش حرف میزدم، اگه نگرانی داشتم، دغدغه‌ای داشتم، استرسی داشتم، حتی اگه یه جایی احساس میکردم که میتونه خودش و بابا بهم کمک بکنه واقعا بهش میگفتم و خیلی تایم لذت بخشی بود برای من، خیلی زیاد. و خب اون بازه زمانی چون که مامان نمیتونست معمولا شبا به خاطر کیسه‌ای که بهش وصل بود و شرایط بیماریش حرکت بکنه، یه تایمی بودش که ما حداقل شاید یکی دو ساعت با هم دیگه حرف میزدیم و خیلی لذت داشت برام. اگه هنوز مامانتون پیشتونه حتما این کار بکنین، خیلی جذابه. حرف بزنین با هم دیگه، صحبت بکنین، از هدفاتون بگین بدون اینکه متهمش بکنین. یه وقتایی ما حرف که میزنیم، خب منم از این کارا میکردم دیگه، متهم میکردم. موقع صحبت کردم مثلا میگفتم تو همیشه اینجوری، تو همیشه ای وجود نداره. به جای اون که بهش بگی مثلا چه میدونم تو هیچ وقت به من گوش نمیدی، میتونی بگی که ببین وقتی من حرف میزنم و تو سرتو بلند نمیکنی من نگاه بکنی، من این حس بی ارزش بودن رو میگیرم. ببین تو هیچ اصلا اونو متهمش نکردی و اون آدم بازتره برای اینکه اونجا به حرفای تو گوش بده. کار بهتری اگه اینجوری رفتار کنی و اینجوری حرف بزنی. و دومین کاری که به نظر من بکن اینی که تمرکز تو از روی کمبودات بردار، بذار رو فرصتات. آقا وا بده دیگه، فهمیدیم یه سری چیزایی تو دنیا وجود داره که تو میخوایش و الان نداریش. مثل چه میدونم پدر ثروتمند، مثل پارتنر حمایتگر، مثل نمیدونم هزار تا چیز دیگه، مثل یه شرایط زندگی بهتر ندارمش دیگه. خب چیکار کنم؟ تا آخر دنیا بشینم مثل این پیرزن پیرمرد که تو پارک میشینن هی راجع به فلان اتفاق حرف میزنن که اگر اینجوری میشد چی میشد؟ خب نشد الان. به جای اینکه این کار بکنی، بیا بشین یه بار واقعا فکر کن ببین چی داری، با این چیزایی که داری میتونی چیکار بکنی، رو اونا تمرکز بکن. تمام آدمایی که تو این روزا ما به عنوان یه مثلا فرد موفق داریم توی پادکست باشون حرف میزنیم، هیچ کدومشون بلا استثنا تا حالا همه چی تمام نبودن. همشون یه عالمه مشکل داشتن، یه عالمه بدبختی داشتن. اتفاقا از من و تو هم خیلی به اون بدبختی و مشکلشون آگاه تر بودن، خیلی زیاد. یعنی طرف قشنگ میدونسته که فلان مشکلو داره و وقتی اون مشکل رو راجبش حرف میزنه خیلی وقتا ناراحته، ولی چیکار کرده؟ مشکل رو شناخته، قبولش کرده، حالا داره سعی میکنه با توجه به چیزای دیگه‌ای که داره، به قول آقای بی‌طرفان اون توپای رنگی دیگه‌ای که داره اونو برطرفش بکنه. و سعی بکن یه زمانبندی واقع بینانه برای زندگیت بچینی. یعنی چیه زمانبندی واقع بینانه بچینی؟ یعنی آقا مثلا فرض بکن اگر که الان چه میدونم 28 سالته و هنوز بیزینس خودتو راه ننداختی، نگو بگو آقا الان خیلی دیره پس من باید یه دونه نقشه بر خودم درست بکنم که انشالله مثلا در سن 29 سالگی کارخونه خودم رو تأسیس کنم. خب این نشدنیه دیگه. اگه به جای نمیدونم 29 سالگی تو 35 سالگی هم کارخونه تو بزنی، برند لباس تو بزنی، دیر نشده. ولی طبق زمان بندید برو جلو و سعی کن مقایسه رو محدود بکنی، چون که نمیدونی پشت صحنه زندگی آدمو چجوریه. یه دونه داستان نمیدونم برای شما تعریفش کردم یا نه، که یه افسانه ژاپنی، میگن آدم‌ها وقتی که میمیرن وارد یه فضایی میشن، یه جایی میشن توی ژاپن که یه درختی بهش یه درختی اونجا وجود داره، درخت خیلی بزرگیه و تو اجازه داری تمام مشکلاتی که توی زندگی داشتی و به این درخت آویزون بکنی. هر مشکلی که داشتی، مثلا اگر که بیماری سختی داشتی، اگر که بچه‌ای داشتی که مثلا ناخلف بوده، اگر بچت خدای نکرده بیماری صعب العلاجی داشته، اگر خود شرط مالی بدی داشتی، اگر پدر مادر بدی داشتی، هر چیزی که داشتی، تو میای توی این چیزه درخته اینا رو بهشون این مشکلات تو آویزون میکنی. میگن وقتی همه مردم میان این مشکلات رو آویزون میکنن، اجازه میدن به هر کسی که بیاد تمام این مشکلات رو بخونه، نگاه بکنه، بررسیشون بکنه و به دلخواه خودش یه سری مشکل رو برداره. میگن تمام آدم ها مجددن میان اون مشکلهایی رو برمیدارن که خودشون گذاشته بودن. یه چیزم هست دیگه، میگن درد آشنا برای آدم راحت تر از چیزه، راحت تر از یه لذت غریب است. چون ماها نمیدونیم اون برش چیه. ماها خیلی وقتا پشت صحنه زندگی آدم ها رو نمیدونیم. و چون نمیدونیم شروع میکنیم هی به مقایسه کردن و یه وقتایی هم یه کوچولو حسادت کردن و حسرت خوردن و چیزایی مثل این. ولی هیچ کدوم از اینا واقعیتش اینه که معنیش این نیستش که زندگی عادلانه نیست. زندگی عادلانه نیست واقعا. ولی ماها میتونیم یه جوری رفتار بکنیم، یه جوری عمل بکنیم که عادلانه تر بشه. یعنی اگر که شرایط رو درک بکنیم، نه اینکه بجنگیم با بی هدفی و غر کردن از دنیا و اینها، یه مسیر هوشمندانه برای خودمون طراحی بکنیم، یه کاری بکنیم که از اون ولیوهایی که داریم، از اون دارایی‌هایی که داریم بتونیم درست استفاده بکنیم، 100% حسرت‌های کمتری هم تو زندگیمون می‌خوریم، رضایت بیشتری هم توی زندگیمون میتونیم داشته باشیمش. خلاصه این ماجرا این که هممون حق داریم یه جاهایی توی زندگی وایسیم و بیایم بگیم ای این فلان فلان شده، شاید نباید به این جایگاه میرسید، حسودیمون بشه. این حسودی کردنه یه حسه که نباید سرکوب بشه، اتفاقا باید وایسی نگاش بکنی و ببینی دقیقا اون آدمه چی داره که تو دلت میخواسته داشته باشیش و چرا فکر میکنی ممکنه بهش نرسی، و باید جواب این سوالا رو در بیاری. وقتی جوابش رو در بیاری، یه عالمه اتفاقای خیلی خیلی باحال جذاب برات میفته. دمت گرم که این اپیزودم گوش دادین. ان شاءالله که خیلی هفته خوبی داشته باشین. مخلصیم.